بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به خواهران عزیز و برادران مکرم. تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که لطف کردن، دعوت کردن که ما خدمت شما برسیم برای عرض ادب. من در آغاز بحث یه عذرخواهی باید بکنم برای برنامه‌ای که فکر میکنم اتفاق افتاد در اینجا، که البته بنده بدون اینکه تقصیری داشته باشم وظیفه دارم عذرخواهی بکنم، چون دعوت شده بودیم قرار بود بیام خدمتتون، نتونستیم. به من گفتن 1500 نفر رو سر کار گذاشتی اونجا و من گفتم که من ساعت 7 یا 8 صبح رفته بودم فرودگاه، 3 4 ساعت ما اونجا نشستیم و همینطور هی نیم ساعت نیم ساعت یک ساعت پرواز تأخیر انداختن و بعد اعلام کردن که پرواز انجام نمیشه، که اگر زودتر گفته بودن من صبح با ماشین می آمدم. لذا بنده اینجا عذرخواهی می کنم و توضیح دادم برای این که کوتاهی از طرف بنده نبود. موضوع این نشست بحث حقوق بشر است. اگر دوستان سوالی یا اشکالی به عرض بنده داشتن در رابطه با همون چه که دارم عرض می کنم، یعنی موضوع جلسه ما، اونم مرقوم بفرمایید بدن دیگه، انشالله ما جلسه رو چون تا غروب قرار ادامه بدیم به سوالات دارم سعی می کنم حتی الامکان جواب بدم. اولین نکته که من به من مقدمه عرض میکنم اینه که حقوق بشر به معنای خالص و بدون تعارفش دستاورد انبیاست. اگر پیامبران خدا با ما از کرامت بشر و حقوق بشر سخن نگفته بودند هیچ وقت این مسئله بین بشر مطرح نمیشد. مرزی که بین انسان و حیوان تو تفکر توحیدی کشیده شده، این مرز یکی از پایه‌هاش طرح مسئله کرامت و حقوق انسانه، منتها نه کرامت و حقوق شاعرانه برای برداشت‌ها و سوء استفاده‌های سیاسی، بلکه حق الناس یا حقوق بشری که شاخه‌ای است روییده بر روی ریشه و تنه حق الله و شریعت الهی، کرامت انسانی که در سایه عبودیت خداوند مطرح میشه و فقط به این وسیله قابل توجیه است. همین که به نام کرامت انسان ریشه اتصالی انسان با خداوند رو و با شریعت رو قطع بکنیم، دیگه واقعا از لحاظ فلسفی نمیشه از کرامت انسان سخن گفت و نمیشه از حقوق انسان، حقوق بشر به درستی دفاع کرد. دفاع منطقی و اخلاقی جانانه دیگه امکان نخواهد داشت. این حالا بخشی از مسائل است که من تو این فرصت سعی میکنم انشاءالله با استدلال بیشتر خدمتتون عرض بکنم. فقط اینو عرض کردم از این جهت که بدانید که انبیاء سلام الله علیهم بودن که مسئله کرامت و حقوق بشر رو مطرح کردن و پیامبر پس از پیامبر بر این مسئله تأکید کردن، منتها ارتباط حقوق بشر رو با مسئولیت بشر اولا برقرار کردن و بعد ارتباط حقوق رو با اخلاق بیان کردن، ارتباطش رو با معنویت، ارتباط حقوق دنیوی با حقوق و حقوق اخرویش رو مطرح کردن و توی یه پروسه ابدی این مسئله رو سعی کردن ببینن و تعریف کنن و حل کنن. نکته دیگه اینه که حتی به کلیات هم اکتفا نشده تو مسئله حقوق بشر در فرهنگ دینی، برخلاف اون چی که میگن آقا فقط تصور کسانی که وارد نیستن به متون فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، نه تو اسلام و دین و نه تو مکاتب غیر دینی، برخلاف اونایی که این مسائل رو میدونن، کسانی که اینا رو نمیدونن همینطوری اینجوری استدلال میکنن که آقا بحث‌های کلی و آرمانی، بحث‌های انتزاعی تو باب حقوق بشر کافی نیست. راست هم میگن کافی نیست، منتها اشتباهشون اینه که فکر میکنن به چنین بحث‌های اکتفا شده تو متون دین. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و آیینی که آوردن که نقطه کمال و تکامل همه ادیان الهی بوده به کلیات اکتفا نکردند، وارد ریزترین مصادیق حقوق بشر و مسئولیت بشر، حقوق مادی و معنویش، حقوق دنیوی و اخرویش، حقوق فردی و اجتماعی، حقوق سیاسی، اقتصادی، خانواده و عرصه‌های مختلف این حقوق با همه پیچیدگی‌هاش وارد شدن، در این حال که دست عقل رو برای مشارکت، برای حل به خصوص شیوه‌های اجرایی، برای تفریع فروع در باب حقوق و اجتهاد در این باب باز بگذارن، ولی در واقع توی پروژه مشترک وحی و عقل عقلانیت زیر نور وحی، یه شبکه پیچیده از حقوق بشر پیشنهاد و طراحی شده. امام سجاد علیه السلام توی رساله حقوق و در جای دیگه میفرمان که کل زندگی بشر تو دیدگاه ما یه شبکه در هم پیچیده از حقوقه. شما از صبح که از خواب بیدار میشید توی شبکه حقوقی قرار میگیرید تا وقتی میخوابید، حتی در خواب هم. از وقتی که انسان وارد این عالم میشه و به دنیا میاد، حقوق داره ولی وظیفه نداره. تا قبل از بلوغ انسان حقوقش سر جاش محفوظه ولی وظیفه ای نداره. بعدم که دچار پیری بشه یا مریض بشه، بدنش از کار بیفته یا احیانا مشاعرش از کار بیفته یا مشکلاتی پیدا کنه، قدرتش هرچه کمتر بشه وظائفش کمتر میشه، اما حقوقش باز سر جاش محفوظه. امام سجاد علیه السلام میفرمان که اگر انبیا نبودند و برای حقوق قداست قائل نمیشدند، قداست دینی، و اگر حق حقوق مردم و حق بشر رو گره نمیزدند با حق الله، با شریعت، حقوق بشر هیچ وقت مقدس نمیشد و همیشه قابل حدق، قابل تحقیر و قابل تضییع بود. چنان که در جهان غیر دینی چنین است، یعنی حقوق بشر حد اکثر قرار داده، چیزی فراتر از اون نیست. اما وقتی حقوق بشر ریشه الهی پیدا کرد، یه چیزی خیلی فراتر از قراردادهای ما و شماست و شما به راحتی نمیتونی با قرارداد جعلش بکنی یا با قرارداد نابودش بکنی. به علاوه که در جزئیات پیامبر اکرم و اسلام آمد با دقت و خیلی شفاف از حقوق بشر با همه فروعش سخن گفت، برای اولین بار به این شکل از حقوق کودک سخن گفت و از حقوق فقیران سخن گفت، از حقوق مردم عادی بر حاکمان سخن گفت، حقوق متقابل اونها حرف زد، از حقوق بردگان، حقوق اسیران سخن گفت، حتی از حقوق گیاهان، از حقوق حیوانات و جانوران، و حتی فراتر از او از حقوق اشیاء، از حقوق اماکن سخن گفت. این حدیثی که الان فرمودن به دقت می‌دیدید که کاملا هم تو همین یه جمله اشاره به این مفاهیم بود، هم به ریشه های حقوق و منشأ حقوق، هم به فروع و جزئیاتش. تو دیدگاه اسلامی همه عالم یک شبکه‌ای از حقوق متقابل است. حتی اشیاء بر ما حق پیدا می‌کنند. همطور که ما نسبت به اشیاء حقوق داریم، حق استفاده از اشیاء رو داریم، اونا هم نسبت به ما حق پیدا می‌کنند. مکان‌ها، اشیاء، گیاهان، حیوانات، تا برسه به انسان که یه حساب جداگانه داره تو تعریف انبیا. و شما بدانید تو تعریف الهادی انسان هیچ جایگاه ویژه‌ای نداره، چون هیچ تفاوتی با بقیه حیوانات و اشیاء نداره، فقط خصوصیاتش با اونا فرق میکنه. کرامت و قداست انسان و حقوق بشر و اینا تعابیر و مفاهیم دینی هن. اصلا تو عالم سکولاریزم معنی نداره قداست و کرامت. اصلا سکولاریزاسیون یعنی قداست زدائی. اگر حقوق بشر سکولاریزه شد، یعنی شما قداست زدائی کردی از حقوق بشر. فقط تو فرهنگ دینیه که حق انسان مقدس میشه، حق الناس مقدس میشه. اما اینا این واقعیت قضیه است. اما اون چه که تبلیغ کردن تو ذهن همه ما هم رفته کم و بیش اینه که مثل که حقوق بشر یک پدیده است مثل الکتریسیته و اینجور چیزا، مربوط به بشری که گسسته از ریشه الهیش تعریف شده و کاملا تجربی قراردادی. اول از حقوق طبیعی صحبت کردن، بعد دیدن نمیتونن بهش وفادار بمانن، چون حقوق طبیعی یعنی استدلال عقلی بنیادین به نفع حقوق، اگر رابطش با وحی و دین و با مسئله آفرینش الهی قطع شد، خود حقوق طبیعی هم دیگه قابل دفاع نمیمونه، چنان که نموند. یعنی شما ببینید سیر حقوق طبیعی رو تا قرن 17 توی اروپا مطرحه، از قرن 19 به بعد حقوق طبیعی به شدت تضعیف میشه. امروز اون چه که حقوق بشر میگن اصلا ربطی به اون حقوق بشری که در قرن 17 و 18 ازش بعضیا صحبت کردن در اروپا، که برای غربیا حرفای کاملا تازه‌ای بود و برای جهان اسلام حرفای بسیار ریشه‌دار و قدیمی بود و اونا به شکل ناقص‌تری مطرحش کردن، با استناد به مکتب حقوق طبیعی مطرح شد. ولی کم کم در قرن 19 و 20 به بعد حقوق طبیعی حذف شد، از تو بورس رفت بیرون. الان این حقوق بشری که الان مطرح میشه، از لحاظ بنیادین، بنیادهای فلسفی، ارتباطی با اون حقوق بشری که تو قرن 17 و 18 مطرح شده نداره. اینکه انسان آزاد است، ذاتاً حق خداداد دارد، حقوق او خدایی است با حقوق به دنیا میاد بشر و با حقوق میمیره، این حقوق غیر قابل سلب است. این ادبیات اصلا ادبیاتی نیست که امروز در غرب مبانی فلسفی فعلی غرب اصلا این مبانی رو قبول ندارن الان. تو الان بر اساس دیدگاه های یا پوزیتیویستی، دیدگاه های تجربه گرا، یا دیدگاه های فایده گرا، یا دیدگاه های قراردادی اصلا از حقوق بشر و حقوق مردم اینا بحث میکنن. یعنی همه چیز قراردادی و تجربی و حسی و اینجوری تعریف میشه. اصلا او ادبیاتی که توی مثلا پروتکل های حقوق بشر گاهی استناد میکنن بهش، اون ادبیات الان ترد شده در خود غرب. اینا مبتنی بود بر ادبیات فرهنگ حقوق طبیعی که اینا تو قرن 18 مثلا در اروپا طرفدار داشت و بعد چون سکولاریزه شد حقوق طبیعی، امکان دفاع عقلی هم ازش نبود، فلسفه عقلگرا هم تضعیف شد، اخلاق مبانی عقلی اخلاق تضعیف شد، مبانی عقلی برای دستگاه‌های حقوقی تضعیف شد، کم کم رفتن به سمت حقوق قراردادی و پوزیتیویستی و تجربه گرا و اینا. تو این با این فرهنگ دیگه صحبت از این که بشر آزاد به دنیا می آید، آزاد می میرد، حقوق انسان غیر قابل سلب است، ثابت است، ازلی است، ابدی است، این حرفا مال این فرهنگ نیست. این حرفا ریشه های توحیدی داشته، بعدم که سکولاریزه شده مربوط به مکتب حقوق طبیعی بوده. مکتب حقوق طبیعی الان در خود غرب بیش از 150 ساله که تقریبا به حاشیه رفته، زائل شده، تو بورس نیست، کسی اونها خودشون بهش معتقد نیستن. این یکی از تناقضایی است که دارن. و دوره جدیدش هم از بعد از جنگ دوم بین الملل که جنگ غربیا با هم دیگه ایناس میشه میذارن جنگ جهانی، جنگ جهانی اول و دوم، جنگ اول و دوم غربیا با هم دیگه بود سر مستعمرات و سر خوردن بیشتر، اسمش رو گذاشتن جنگ جهانی چون کل بشر قربانی جنگ اینا باید میشد. از بعد از جنگ دوم غربیا با هم، یعنی از 50 60 سال اخیر بعد از جنگ، مسئله حقوق بشر رو سال 1970 مثلا 70 به بعد، هول هوش 1970 صحبت 60 70 به بخشش هم مثلا تو دهه 50 حد اکثر 50 60 ساله مسئله حقوق بشر اصلا آمده تو بورس تو غرب. سابقه این بحثا نبود 50 60 سال، اونم محدود، ناقص، فاقد ریشه های فلسفی و حالا بعضی از ضعف‌هاشو من عرض می‌کنم تو اراضم. سابقه تفکر دینی و اسلامی و توحیدی در باب حقوق بشر با تعریف جامع استدلالیش همچو سابقه بود که من عرض کردم به قدمت همه فریاد همه انبیاء الهی و اسلام در واقع منادی اصلی این مسئله است، منتها نه حقوق بشر ناقص محدود و غیر قابل دفاع فلسفی، بلکه حقوق بشر با مختصاتی که حالا عرض خواهم کرد. قرآن و روایات پیامبر اکرم و اوصیاء پیامبر مملو از مباحث حقوق بشری است. متاسفانه یکی از کوتاهی‌های بزرگی که حوزه و دانشگاه ما کرده و همچنان گرفتارش هستیم که یه اقلیتی که دارن خودشون زحمت میکشن و کار میکنن اینه که ما با آیات و روایات فقط برای ثوابش روبرون میشن، برای که ثواب کنن تو آخرت خداوند بهشون پاداش بده. اینا رو موضوعی برای تفکر و برای حل مشکلات نظری و عملی نمیدونیم. عیبی نداره برای ثوابش هم بخونیم که مشکل اخروی فردی ما رو حل بکنه، اما اینا واقعا آمده است نه فقط برای که بخونن یه چیزی داشته باشیم برای خوندن و برای کسب ثواب، اینا آمده برای که روش درست زندگی رو به ما آموزش بده، روش درست مدیریت و روابط اقتصادی رو، روابط حقوقی رو، خانواده رو، رابطه حاکم و مردم، حکومت و مردم رو، روابط متقابلشون رو، روابط فروشنده و مشتری رو، روابط زن و شوهر رو، روابط همسایه با همسایه، اینا آمده به ما یاد بده. یه چیزی ما اینا همه رو گذاشتیم برای ثوابش، اینا از موضوع تفکر خارج شده. لذا تا بحث تو حوزه عرصه معرفت و علم و اینا بحث دین و اسلام اینا میشن، میگن آقا حرفای مقدسی و ایدئولوژیک و اینا نزنه، اینجا جای علم. اینا نگاه های محدود قشری پوزیتیویستی به علم است و نگاه های قشری محدود ناقص به دینه، هم بین جریان های مرتجع ما، هم بین جریان های به اصطلاح سکولار ما، هر دوشون متاسفانه تو این قضیه با هم دیگه اشتراک نظر دارن. یعنی هر دوشون از دو زاویه ولی یه جور به دین نگاه میکنن. این مشکل من نمیدونم که میخواد حل شه. روایاتی که از پیامبر اکرم رسیده است در بابی که اصلا نه فقط حقوق بشر، خیلی چیزی فراتر از حقوق بشر، خیلی چیزهای فراتر از حقوق، اصلا حقوق بشر کف مطالبات پیامبره، کف مطالبات پیامبره، چیزهای بسیار فراتر از حقوق مطرح شده توی روایات، تو سنت پیغمبر اکرم و اهل بیت. اینکه شاد کردن یک کسی فراتر از حقش، کمک کردن به کسی، باز کردن گره از زندگی یک کسی، یک انسانی، یک مؤمنی چقدر تأثیر داره در ابدیت خود فرد. اینکه معنویت شما تأمین نمی شود الا با اینکه در الا از این طریق که بتوانید مشکلات معنوی و مادی دیگران رو حل بکنید. اینکه توی روایت از پیامبر آمده است که فرمود هر کس شاد بکند کسی را، مؤمنی رو مرا شاد کرده، هر کی مرا شاد کند خدا را شاد کرده، هر کس شادی رو در قلب کسی وارد بکند، گرسنگی رو از کسی برطرف بکند، مشکلی از او را حل بکند، برهنه ای را بپوشاند، حتی اگر وظیفه مستقیم او هم مثلا نباشد از نظر قانونی، این نزد خداوند چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ دوست داشتنی ترین فرد است. این که پیامبر فرمود هر کس میخواد دعای او اجابت بشود و مشکلش حل بشود، فلیفرج ان مؤسر، یک انسان گرفتار رو پیدا کنه و قدمی در راه حل مشکل او برداره. مشکل ازدواج، مشکل مسکن، مشکل شغل، مشکل بیماری، مشکل فقر، مشکل هر گرفتاری که داره. و از اینا مهمتر مشکلات باز عقلی و معنوی افراده، کمک کردن اونها برای رشدشونه. این که پیامبر فرمود برطرف کردن نیاز و تأمین حقوق کسی نزد خداوند بالاتر است از یک ماه روزه و اعتکاف و او رو بیش از این حتی به خداوند نزدیک میکنه، تأمین نیاز یک انسانی، حل مشکل او. این که پیامبر اکرم فرمود هر کس برای خدا به داد انسانی و مؤمنی برسد، خداوند مشکلات او رو در دنیا و آخرت با او وارد حساب ویژه‌ای خواهد شد و به او پاداشی خواهد داد که کمترین اونها بهشت است. این عبارات پیامبر اکرم که فرمود ادناهن الجنه، کمترینش بهشت است. و اینکه خداوند اصلا نزدیک شدن انسان به خودش رو، به او رو گره زده با رفع نیازهای مردم، کمک کردن به انسان، حل مشکلات اونا، تأمین حقوق اونا. می فرماید یک روز اجراء عدالت یعنی تأمین حقوق در جامعه مساویس با 40 سال، 40 سال که باران بر زمین ببارد، یعنی بهار حقوق از بهار طبیعت اینقدر حتی مهمتر است، بهار عدالت از بهار طبیعت. این که فرمود پیامبر اکرم حتی منتظر نباشید که کسی به شما مراجعه بکنه و تحقیر بشه به خاطر ای که یک نیازی داره. فرمودن من کسی رو قبول دارم که قبل از اینکه به اون مراجعه بشود خودش تشخیص بتونه بده و اون بره سراغ فرد محتاج که اون تحقیر نشه، این بره سراغ او. تو روایت دارد که افرادی که به پیامبر رجوع میکردن میگن وقتی پیغمبر به ما کمک میکرد او جوری عذرخواهی میکرد از ما و تواضع میکرد که ما فکر میکردیم ما به او کمک کردیم، حالا او داره از ما تشکر میکنه. اینجوری با ما متواضعانه و با محبت برخورد میکرد. و فرمود که هر کس نیاز انسانی رو برطرف بکند، کنت واقفا عند میزانه، در قیامت و هنگام وزن کشی شخصیت و اعمال او نزد در میزان، نزد میزان و ترازو، من اونجا ایستاده ام برای کمک کردن به او که اگر از اعمال خودش کم آورد من کمکش میکنم، چون در دنیا به خاطر خدا کمک کرد به یک انسانی و مشکلات او رو برطرف کرد. این روایت که حضرت امیر از پیامبر نقل میکنه که فرمود ان المسکین رسول الله، فقیر رسول خداست، انسان محتاجی که به شما مراجعه میکنه اینو خدا فرستاده، با اون به عنوان رسول الله روبرو بشید. یه فقیری مشکلی که مشکل در میاد از شما کمک میخواد، یه انسان، پیامبر فرمود او رو رسول خدا بدانید و بگید خدا لطف داشته به من، اینو فرستاد سراغ من. چطور این آمد سراغ من از بین این همه آدم؟ و با محبت و با تواضع هر کاری ازتون برمیاد بکنه، اگرم برنمیاد راضیش کنید و متقاعدش کنید که کاری نتونستید بکنید ولی همدردی بکنید با او. این که فرمود که وقتی از حقوق صحبت میکنیم فقط هم حقوق اخروی و معنوی نیست، اونها خیلی مهمه، اما همین حقوق مادی دنیوی هم مهم است. یه بار کسی آمد پیش پیامبر هی از دنیا حرف زد، می‌خواست بگه مثلا ما خیلی مقدسیم و اینها و خاک بر سر دنیا، توف بر دنیا، از این حرفا زد و پیامبر فرمودن که لا تسب الدنیا، به دنیا چرا فحش میدی؟ به مرضهای خودت، به خودخواهی‌های خودت و به جهل خودت فحش بده اگه می‌خوای فحش بدی، به دنیا فحش میدی. لا تسب الدنیا، به دنیا فحش ندید. فعلیها یبلغ الخیر، هر کس به خیر رسیده و رشد کرده، ابدیت خودش رو تأمین کرده، تو همین دنیا این کارو کرده. دنیا فرصتی است برای رشد، رشد فکری و معنوی، رشد اخلاقی و عمل صالح. چرا به دنیا فوش میدی؟ و اینکه حتی علی رو که ایشون علی ابن ابی طالب رو به عنوان رهبری تعیین میکنن، میفرمان استدلالشون اینه، میفرمان انتل امام لامتی، یا علی بهش میگن تو امام امت من، رهبر امت من هستی و باید باشی. و چرا بعد میگن انتل قائم بالقسط؟ برای که تو مجری عدالت و تأمین کننده ی حقوق مادی و معنوی مردمی، یعنی به دلیل که تو بیشتر در خدمت حقوق خلقی، حقوق مادی و معنویشون و شریعت رو اجرا میکنی، حق امامت داری. پیامبر فرمود بئس القوم قوم لا یقومون لله تعالی بالقسط. بدترین جامعه، جامعه‌ای که برای خدا قیام نکند به اجرا عدالت و تأمین حقوق، این بد جامعه‌ایه. و فرمود که کلوا جمیعا، این آیه و اعتصموا جمیعا ولا تفرقوا رو شنیدید، و اعتصموا بحبل الله جمیعا، این حدیث هم از پیامبر بشنوید که فرمود کلوا جمیعا ولا تفرقوا، همه با هم بخورید، همه بخورید، اما همه با هم بخورید، ولا تفرقوا، موقع خوردن پراکنده نشید، تنها تنها نخوره، هر کسی بگه ما سهم خودمونو برداشتیم، گروه بمهای بقیه. پیامبر فرمود که کلوا جمیعا، اگر امت من هستید همه با هم بخورید، کسی گرسنه نمانه، یه عده‌ای ندونن چه کار بکنن با زیادیش، یه عده‌ای هم گرسنه بمانند. ولا تفرقوا، پراکنده نشید، فان البرکه مع الجماعه، برکت در مردمی بودن و در جماعت، به فکر هم دیگه باشید. و از این روایات زیاد. اما بحث فلسفی که من میخوام راجع به حقوق بشر بکنم، من خواهش میکنم دوستان، من جمع رو یک جمع جلسه سخنرانی و اینا تلقی نمیکنم، یک جمع علمی و دانشجویی. چرا دیدگاه‌های مختلف و گاهی متضاد از حقوق بشر حرف میزنم؟ آیا ما یک ملاک عام جهانی برای تعیین مصادیق حقوق بشر و تشخیص اینکه چی حق بشره و چی نیست داریم یا نداریم؟ آیا اجماعی بر سر این مسئله وجود داره یا نداره؟ شما میدونید الان اینکه مثلا یه عده بحث میکنن سقط جنین جزء حقوق بشر است، میگن که رابطه جنسی مثلا زن شوهردار با کسی مثلا جزء حقوق بشر است، همجنسگرایی جزء حقوق بشر است، اعدام قاتل مثلا منافات داره به حقوق بشر، یه همچی بحثایی مطرح میشه. براشم البته هیچ استدلال فلسفی پشتش نیست، ولی گفته میشه و مطالبه میشه از دیگران. ترکیه میدونید که مدت هاست تقریبا به حال تحقیر، با یک وضعیت تحقیرآمیزی، یک گدایی میکنه که وارد اتحادیه اروپا بشه. الان چند دهه است، شاید 30 ساله واقعا دیگه در حد گدایی، در حد التماس. هی اینا میگن حالا برو 20 سال دیگه بیا این کارا رو بکن، بعد بیا اینا، بعد شرطایی میذارن هر چند وقت. مثلا یه شرطی که این اواخر گذاشتن اینه که شما مسلمونا رابطه با زن شوهردار رو ممنوع میدونین، جرم میدونین، این خلاف حقوق بشره، اینو درستش کنین تا بعد ببینیم باز بعدن چیکار کنین. اینا هم همینطوری التماس میکنن که آقا حالا تو رو خدا اینو همیشه نادیده بگیریم، یه فکری برمیداریم اجراش نمیکنیم، چش فلان. حالا همون ترکیه ایه که تا 100 سال پیش، تا 150 سال پیش کل شرق اروپا در اختیار ترکیه بود، یعنی در اختیار عثمانی بود. شما میدونید کل شرق اروپا تا اتریش اینا همه در اختیار عثمانی ها بوده، یعنی ترکای مسلمان، قوی ترین و طولانی ترین امپراتوری شاید تاریخ داشتن اینا، حدود 600 سال بیش از 6 قرن اینا قدرت داشتن. و همین کشورهای اروپای شرقی، کشورهای مسیحی اروپای شرقی همه در اختیار حکومت عثمانی، مثلا یونان 300 سال دست عثمانی‌ها بوده، رومانی، نمی‌دونم بلغارستان، تا بالکان، همین یوگسلاوی، سربستان، تا خود وین و اتریش مثلا مدت‌ها در محاصره اینا، یه همچین اقتداری داشتن اینا در اروپا. و در این حال مسیحی‌ها رو مجبور به مسلمان شدن هم نمی‌کردن، یعنی همین کشورهای اروپایی که حکومتشون تا 3 قرن 4 قرن در اختیار مسلمان‌های عثمانی بود، مسیحیتشون بر عهده خودشون باقی بود، الا اونایی که خودشون داوطلبانه مسلمان می‌شدن که یه ارتش عظیمی هم اونا تشکیل دادن، یعنی مسلمان شده های اروپا، که عثمانی به دست همونا نصف نیمی از اروپا رو چند قرن کلن در اختیارش بوده. و حالا افتاده به این ذلت که آقا اگه میشه منم اروپایی حساب کنید و اینا، اونا هم باید این شرطها رو میذارن، عنوانش هم حقوق بشر. یعنی حقوق بشر یه جوری تعریف میشه الان که زدن بمب‌های شیمیایی 4-5 هزار زن و بچه کرد تو حلبچه منافات با حقوق بشر پیدا نمیکنه. زدن بمب هسته‌ای تو هیروشیما منافات با حقوق بشر پیدا نمیکنه. شکنجه آدم‌ها تو گوانتانامو و ابو غریب و بیش از 30 شکنجهگاه مخفی دیگه که خودشون رسما گفتن ما داریم در اروپا، اینجوری تعریف میشه، اینا منافات پیدا نمیکنه. اما مثلا منع ارتباط جنسی نامشروع، اون منافات پیدا میکنه با حقوق بشر، اینجوری تعریفش میکنن. این تعریف های مندرآوردی از حقوق بشر که من هر وقت هر جو ما دلمون بخواد حقوق بشر رو تعریف میکنیم، هر جا دلمون بخواد جمعش میکنیم، قبض و بسط حقوق بشر دست ماست، هم از لحاظ فلسفی تعریفش با ماست، هم از لحاظ تعیین مصادیقش، این واقعا چه بنیان فلسفی پشتشه؟ وقت نگاه ما به مسئله حقوق بشر چه نگاهی است؟ اینکه منشأ تفاوت حقوق بشر تو مکتب‌های مختلف حقوقی چیست؟ ریشه‌اش برمی‌گرده به مسئله اختلاف در تعریف بشر. یعنی شما بشر رو هر جوری که تعریف کنید، لیست حقوق بشر یه تغییرات میکنه. اگه بشر رو موجود مادی محدود تعریف کنید، حقوقش یه چیزایی میشه جزء حقوقش. اگر بگید بشر یه موجود طبیعی صرف نیست، یه موجود الهی ابدیه و خلیفت الله، وقت یه فهرست حقوق بشر یه تغییرات میکنه. تو اون فهرست یه چیزایی جزء حقوق بشره، تو این فهرست اونا جزء حقوق بشر نیست. باز تو این فهرست یه چیزهایی جزء حقوق بشره که تو اون یکی نیست. ممکنه هست در 70-80% موارد اشتراک باشه. یعنی یه چیزایی رو هم ما جزء حقوق بشر بدونیم، هم اونا بدونن. متأ در همون موارد هم استدلال ما با هم دیگه، استدلال فلسفی که داریم برای قضیه، باز احیانا متفاوته. این یه نکته است. پس یه اگه گفتن آقا چرا این اختلاف در بحث حقوق بشر، یه ریشه مهمش برمیگرده به انواع متفاوت و متضاد انسانشناسی های ما با هم دیگه. یعنی مکاتب مختلفی در انسانشناسی است، ولذا توی اخلاق فلسفه های اخلاقشون با هم فرق میکنه، فلسفه حقوق هم بنابراین با هم فرق میکنه. یا اینکه ما چه نوع معرفتی را معتبر میدونیم، اونا چه نوع معرفتی رو، اون دسته سوم چه نوع معرفتی رو، آیا معرفت تجربی کافی است برای تشخیص حقوق و اخلاق یا کافی نیست، معرفت عقلی آیا ممکن است یا نه، آیا وحی و دین خودش منبع معرفت هست یا نیست، منشأ حقوق میتونه باشد یا نباشد، اینا همه منشأ اختلاف میشه در باب اینکه عمل الف جزء حقوق بشر هست یا نیست. مکتب‌های مختلف، حالا این مقصود به ما هم نیست، در خود غرب، در خود اروپا این مسئله است. یعنی شما تو خود غرب هم یه تعریف واحد یه پارچه‌ای اصلا از حقوق بشر و از فلسفه حقوق وجود نداره. چندین مکتب اصلی در حقوق بشر خود اونا ظرف 24 قرن داشتن که با هم دیگه در تناقض مطلقه. طبق اون مکتب الف غربی یه چیزی جزء حقوق بشره، طبق مکتب ب خودشون یه چیزی جزء حقوق بشره. بنابراین مشکل فقط بین ما و اونا نیست، بین ما و جریان سکولاریسم، بلکه بین خود جریان‌های مختلف سکولاریستی هم اختلاف‌های جدی وجود داره در تعریف حقوق و مبنای حقوق. مثلا شما قائل باشید به مکتب حقوق طبیعی یا نباشید، حقوق فطری رو قبول داشته باشید یا نداشته باشید، و خود حقوق طبیعی تفسیرها و تقریرهای مختلفی در طول تاریخ پیدا کرده. تفسیر دینی از حقوق طبیعی و فطری میشه کرد، تفسیر غیر دینی میشه کرد، خود تفسیرهای غیر دینی هم چند نوعن. تعریف پیشا ارسطویی تا قبل از ارسطو یه جور از حقوق طبیعی بحث کردن، در دوره ارسطو افلاطون، در دوره رواقیون، در دوره اپیکوری ها، توسط اپیکوری ها تو حقوق کلیسا یه جور بوده. از قرن 19 به بعد حقوق طبیعی ضعیف شده و الان باز دوباره چند دهه است یک رگه های ضعیفی از حقوق طبیعی، خیلی البته ماستمالی شده و خیلی رقیق و ضعیف، دوباره به شکل دیگه کمی احیا شده، باز یه جور دیگه است. فهرست حقوق بشر بین طرفداران مختلف مکتب حقوق طبیعی هم حتی باز یکسان نبوده. بعد که مکتب حقوق طبیعی به طور نسبی زائل شده، ضعیف شده، باز فهرست‌ها و مکاتب دیگه‌ای در مباحث حقوق بشر در غرب مطرح شده. مکتب فایده‌گرایی مثلا، یه چیزایی بر اساس مکتب فایده‌گرا که اونم جزء سیستم حقوق غربیه، جزء حقوق بشره، که بر اساس مکتب حقوق طبیعی جزء حقوق بشر نیست، به عکس. مکتب فایده‌گرا یا سودمحور که میاد، اصلا حقوق بشر معنا و مسیرش، استدلالش، فهرستش تغییرات میکنه. بسته به اینکه شما عقل‌گرا باشید یا تجربه محور باشید، حقوق تعریفش، استدلالای حقوقی شما تغییر میکنه. و بسته به این که طبیعت محور باشید یا نه، قراردادگرا باشید یا نه، مکاتب تحلیلی حقوقی رو قبول دارید یا مکاتب حقوقی محض رو قبول دارید، بسته به این که مکتب حقوق تاریخی رو قبول دارید یا حقوق پوزیتیویستی رو، قرارداد اجتماعی رو، مکتب حقوق سوسیالیستی رو، مارکسیستا که باز با بقیه سوسیالیستا تو تعریف حقوق یک تفاوتایی باز داشتن، مکتب حقوق آزاد با کدام تفسیر، مکاتب حقوقی واقع‌گرا کدوماشو قبول دارید، چرا کدوماشو قبول ندارید، چرا، خیلی چیزای دیگه بستگی داره که شما تو هر کدوم از این مکاتب مبنای مبانی حقوق و منابع حقوق و غایت حقوق یه جوری تعریف شده، در یه دیگری اینجوری نیست. و بنابراین این نتیجه که از این بخش عراضم میگینم اینه، پسوند اسلامی و غیر اسلامی وقتی برای حقوق و حقوق بشر میارن، فکر نکنید اینا تعارفه، فکر نکنید اینا تعصبات مذهبیه، فکر نکنید اینا تعارف سیاسیه، اینا کاملا معنی داره، اینا فقط لفظ و پسوند نیست، اینها تعریفش از مبانی حقوق، منابع حقوق، غایت حقوق تغییر میکنه و بنابراین فهرست حقوق هم یه جایی تفاوت پیدا میکنه، همطور که تو اخلاق هم میتونه. بعضی میگن آقا مگر اخلاق ما قبل شرعی نیست؟ حسن و قبح مگر عقلی و ذاتی نیست؟ چرا هست؟ به نظر ما هست، اما برای تشخیص مصادیق ریز اخلاقی که تو عمل، تو صحنه زندگی، در تزاحمات اجتماعی کدام عمل اخلاقی است، کدام عمل غیر اخلاقی است، کدام عمل جزء حقوق من هست، کدامش جزء حقوق من نیست، اگر حق من با حق شما تزاحم پیدا کرد چیکار باید کرد، اگر حق الف خود من با حق ب از خود من با هم دیگه اصطکاک پیدا کرد چیکار باید بکنم، همه اینا با جزء مستقلات عقلی است، یعنی با مباحث عقلی ما قبل شرعی حل میشه، نه اینا احتیاج داره به کمک، عقل حتما احتیاج داره به کمک شریعت و به. اصل خوب بودن عدالت، حسن عدالت، بد بودن ظلم، بله این احتیاج به کمک شرع نداره به نظر ما، اینا حسن قبح عقلی معنیش اینه. فرق ما با اشاعره مثلا اینه، ما معتقدیم کار بد بد است و چون بد است خداوند نهی میکند، کار خوب خوب است و چون خوب است خداوند امر میکند، و خلاف او تفکر که میگه که هیچ کاری بد و خوب نیست، وقتی خدا به کاری امر میکند اون کار خوب میشود، نهی میکند بد میشود. یه تفکری که ما قبول نداریم، یه تفکر دیگه هم هست که اونم ما قبول نداریم، که بعضیا میگن که اما کار الف خوب است و ما برای دانستن خوب بودن او و عمل او و مصادیقش اصلا احتیاج به وحی و شریعت نداریم، از ابتدا از الف تا یا عقل کافی است. اینم اشتباهه، به دلیلی که داریم میبینیم کافی نیست، به دلیلی که داریم میبینیم ده ها جریان حقوقی و اخلاقی آمدن، همشون هم ادعا دارن فلسفی هن، عقلی هن، همشون هم با هم متضادن و سر جزئیات نه سر کلیات با هم دعوا دارن، بنابراین معلوم میشه عقل لازم است ولی کافی نیست، احتیاج است بکنه که وحی شریعت، نه در اصل خوب دانستن عدالت و بد دانستن ظلم، نه اونجا کافی عقل، بلکه در مصادیقش، تو جزئیاتش. خیلی رفتارا هست که همین الان که از شما بپرسیم خود شما ممکنه ندونید آقا من این کار الان بکنم اخلاقیه یا غیر اخلاقیه، نمیدونیم واقعا. بعضی از اعمال کلیاتن که با عقل میشه فهمید و عقل کافی است، همشو نمیشه فهمید، تابع قراردادم نمیتونه بگذاری. ببینید ما اصلا خیلی بحث مهمیه، ما تو مسئله اخلاق و تو مسئله حقوق، هم فلسفه اخلاق هم فلسفه حقوق، ما تجربه رو لازم میدونیم کافی نمیدونیم، عقل رو لازم میدونیم کافی نمیدونیم، وحی را هم لازم میدونیم، دیدگاه‌های وجود دارن تجربه رو کافی میدونن، احتیاج به عقل هم میگن نیست، دیدگاه‌های وجود دارن که میگن عقل کافیه، احتیاج به تجربه، اصلا میدانی برای تجربه نیست، برای وحی و دین نیست، دیدگاه‌های وجود دارن میگن آقا دین با شرع همه چیز حل میشه و اصلا هیچ احتیاج به دخالت عقل نیست، دیدگاه‌های وجود دارن میگن نه شرع و نه عقل و نه حتی تجربه این وسط کاره نیست، فقط احساسات کافی است، یعنی احساسات منشأ حقوق میشه، منشأ ارزش‌های اخلاقی میشه، هر جا احساسات تحریک شد حقوق و اخلاق به وجود میاد، هر جا تحریک نشد منتفی میشه. بعضی هستن از اونورترن میگن احساسات هم منشأ حق یا منشأ ارزش نیست، تو بحث حقوق و تو بحث اخلاق میگن چی؟ میگه آقا غرایز ما کافی است، لذت، هر چی که لذت میبریم میشه جزء حقوق ما، هر چی که لذت نمیبریم میتونیم او رو از فهرست حقوق حذفش کنیم، ما هیچ ملاکی نداریم برای که معلوم بشه چی جزء حقوق بشر هست و چی نیست، هرچی لذت میبری، هرچی فایده داره برات، هرچی سود داره، همین. اینا دیدگاه مختلف، شما هر کدوم از اینا رو قبول بکنید، نگاهتون به خدا، به انسان، به حقوق بشر، به وظایف بشر، به سعادت، به شقاوت، به حق، به باطل، به تکلیف، به همه چی عوض میشه. وقت سیستم اقتصادیتون تغییر میکنه، سیستم سیاسیتون تغییر میکنه، سیستم حقوقیتون، سیستم ارزش‌های اخلاقیتون، سیستم تعریف خانوادتون، اینا تغییر میکنه دیگه. نمیخوام بگم 100% زیر رو میشه، ممکنه خیلی چیزاش مشترک و مشابه باشه، اما تعریفش، جهتگیریش، روحش اصلا عوض میشه. یه عملی تو این مکتب اخلاقی میشه، تو اون مکتب غیر اخلاقیه. این معنیش نیست که اخلاق نسبیه، معنیش اینه که شما اول باید تو ریشه ها و مبانی بحث بکنید، تو خداشناسی و انسانشناسی ما با هم توافق بکنیم. اگه اینجا توافق بکنیم، بعد میتونیم تو باب اخلاق و حقوق با هم توافق بکنیم، بعد میتونیم تو حوزه که دموکراسی خوب است یا بعد حکومت سیاسی ایدئال کدوم است، نمیدونم اقتصاد ایدئال کدوم است، اونجا بعدن میتونید بحث بکنید. این اولش احمر ول کرده، رو هوا ساختمون میسازن، کو پایه های این ساختمان. شما نمیتونید در حالت تعلیقی یه سازه های معلقی راجع به اخلاق، راجع به حقوق، ارزش، اقتصاد، سیاست بسازی، بعد تا بهت میگن آقا ریشه های فلسفیش کو، اینا کو پایه های فلسفیش، بر اساس کدام نوع از جهان شناسی و جهان بینی، کدام انسان شناسی، کدام خدا شناسی این حرفا رو داره میزنه. میگه آقا بحث‌های فلسفی انتزاعی حقوق قلیایی نکن، این مال این بحثا مال آدمای بیکاره، اینا حرف مفت نزن، عملگرا باش، تجربه گرا باش. عملگرا باش یعنی مجنون باش، یعنی دیوانه باش، یعنی عقل استفاده نکن. عملگرا باش یعنی تئوری نداشته باش، یعنی استدلالی برای حرفات نباید داشته باشی. ما اول باید بشینیم، اتفاقا تو همون اتاق دربسته باید بنشینیم، اول بحث فلسفیمون رو به یک جایی برسونیم، بعد بیایم بیرون تو عرصه اجتماع، وقت توصیه کنیم نسخه بنویسیم برای جامعه بشری، نسخه حقوقی بنویسیم، نسخه اخلاقی، نسخه اقتصادی یا سیاسی بنویسیم. بعد بهشون بگیم آقا خانواده خوب است یا بد است، بعد بهشون بگیم همجنسگرایی خوب است یا بد است، بعد بهشون بگیم سخت جنین خوب است یا بد است، بعد بگیم رابطه زن و شوهر باید اینجوری باشه یا اونجوری یا اونجوری، بعد بگیم رابطه مردم و دولت باید اینجوری باشد یا اونجوری، بعد بگیم رابطه سرمایه‌دار و فقیر، ابزار تولید، اینا باید اینجوری باشه یا اونجوری. همینطور با هوا مفت که نمیشه حرف زد، حرف مفت خیلی شنیدید. و متاسفانه جامعه بشری شده آزمایشگاه و بشر شده موش آزمایشگاهی. همینطور یه نفر میاد یه چیزی میگه، یه مرتبه نسخه سوسیالیسم میپیچه، یکی میاد نسخه سرمایه‌داری میپیچه، تو دنیا موش آزمایشگاهی هستن، مردمن، انسان‌ها هستن، موش‌هایی که فدا میشن و میرن و دیگه فرصت بازگشت مجدد به این دنیا و امتحان مجدد و اینکه یه فرصت دیگه داشته باشن دوباره، این فرصت دیگه ندارن. یک بار ما فرصت زندگی داریم، فقط یک بار. تو یک بار فرصت که معلوم نیست 20 ساله، 40 ساله، 60 ساله، یه اقلیتی 80 ساله، تو این فرصت کوتاه ما نمیتونیم موش آزمایشگاهی اسم‌ها و ایدئولوژی‌های مادی و محدود باشیم. ما باید با صداقت و شفافیت و با دقت تو این فرصت کوتاهی که داریم به سخن خداوند و به سخن عقل گوش بدیم و تصمیم بگیریم که چجوری میخواییم زندگی بکنیم و چه دولتی، چه حکومتی، چه اقتصادی، چه سیاستی و چه خانوادهی میخواییم داشته باشیم. آقا حجاب خوبه یا بده؟ جزء حقوق بشر هست یا نیست؟ این تجاوز به حقوق بشر یا نه؟ آزادی تعریفش چیه؟ آزادی جنسی چجوریه؟ آزادی اخلاقی اینا؟ اینا همه باید قبلا فکر کنی بعد حرف بزنی. و امروز تو دنیا زیاد حرف میزنیم و زیاد حرف میزنن و کم فکر میکنن و کم استدلال میکنن. همه توصیه میکنن، هیچ کس حاضر نیست استدلال کنه که چرا این توصیه رو داری میکنی به بشر. تو به چه حد میگی که رابطه خانوادگی باید اینجوری نباشد، اینجوری باشد؟ به چه حد میگی اقتصاد باید اینجوری باشه، نباشه؟ استدلال فلسفیت کو، استدلال دینی کو، استدلال اخلاقیت کو؟ اینا مشکلات یکم طور تلمبار شده رو هم دیگه. اگر از پسوند اسلامی و غیر اسلامی در باب اخلاق، در باب حقوق، سیاست، تو علوم انسانی، علوم اجتماعی بحث میشه، اقتصاد، دموکراسی، اینا کاملا معنی داره، اینا شوخی نیست، اینا تعصب ایدئولوژیک و مذهبی نیست، اینا مبانی با هم متفاوته، باید استدلال کنید و انتخاب کنید. اینجوری که آقا حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا بالاخره حقوق بشر رو که هممون قبول داریم، بریم حالا بعدن ببینیم چی میشه، بعدن هیچی نمیشه. سر تک تک مهمترین مصادیق اختلاف میشه، سر مهمترین مصادیق اختلاف میشه، بعدن این میشه. آقا حالا بریم همینجوری همه دموکراسی رو قبول کنیم، حالا بریم جلو ببینیم بعدن ان شاء الله سر جزئیاتش با هم بحث میکنیم. نه آقا، سر کلیاتش اول بحث بکنیم تا بعد مجبور نشی بعدن به اسم جزئیات سر کلیاتش با هم دعوا کنیم. بالاخره نخبگان جامعه، اونایی که اسمشون اینه که آدمای الف فکرن، اهل بیانن، اهل قلمن، اسمشون الیت، نخبگانن، تو حوزهن، تو دانشگاهن، حداقل اونایی که رشتهشون همین رشته هاست باید از این حالت تقلید کورکورانه و تفکر ترجمه‌ای بیان بیرون شروع کنن به فکر کردن و ببینیم ما به عنوان متفکر مسلمان چی داریم بگیم راجع به این مسائل و چی باید بگیم و بعد چه توصیه‌هایی بکنیم، چه نسخه‌هایی بنویسیم. این پرسش‌های اصلیه که تا اینا رو جواب ندید هیچ بحث علمی فلسفی درستی راجع به حقوق بشر نمیتونید بکنید. بحث‌های سخنرانی و شاعرانه و فحش‌های روزنامه‌ای و میتینگ‌های سیاسی و اینا میجرلی کرد میکنن. نتیجه‌ای که از این بخش اول عرایزم میگم اینه که هر کسی از حقوق بشر حرف میزنه، له یا علی، میگه آقا این جزء حقوق بشر هست، الف جزء حقوق بشر هست یا نیست، این باید نسبت فهرست خودش از حقوق بشر رو با مکتب حقوقی و فلسفه حقوق مورد قبول خودش تبیین کنه، باید بتونه تبیین کنه، باید نسبت نظام حقوقیش رو با نظام معرفتیش بتونه بیان کنه، باید نسبت این نظام حقوقی رو با نظام اخلاقی تبیین کنه، نسبتش رو با نظام سیاسی مورد قبول خودت تبیین کنه، باید نسبت حقوق بشر رو با قانون، با عدالت، با اخلاق، با مذهب، نسبت آزادی را با مسئولیت باید بتونی تعریف کنی. من نمیتونم تعریف کنم، وراجی فقط میشه. نکته دوم اینه که از این بس میخوام این نتیجه رو بگیرم، در نظر ما به عنوان مسلمان حقوق بشر امر بروندینی یا غیر دینی نیست. حقوق بشر تعریف دینی و ریشه های دینی دارد. حقوق بشری که ما به عنوان مسلمان بهش معتقدیم ارتباط دارد با انسانشناسی اسلامی، با جهانبینی اسلامی، با خداشناسی اسلامی، با اخلاق اسلامی، نه همه با هم ارتباط دارد. یعنی ما نمیتونیم جداگانه اقتصاد اسلام رو یه جور تعریف کنیم، سیاست اسلام رو یه جداگانه تعریف کنیم، اخلاقش رو جدا، حقوقش رو جدا، معرفتش رو جدا، عقایدش رو جدا، نظام خانوادهش رو جدا، بعد بگیم آقا ما جدا جدا بحث میکنیم. اینا همه مربوط به یک سیستمی، دستگاه فکریه، یک دستگاه اجتماعیه، مربوط به یه برنامه برای زندگیه. هر کس هر نظری میده، هر ادعایی میکنه، هر نسخه‌ای به جامعه میده، تو انتخابات ها دیدید همه همطوری فیلسوف میشن بدون اینکه چی سرشون میشه، همون راجع به همه چیز اظهار نظر میکنن، هیچی هم سرشون نمیشه، راجع به هیچ کدوم از اونا 10 دقیقه 5 دقیقه نمیتونه صحبت کنه اصلا. یه کسی یقه اینا رو باید بگیره، چی میگی تو، به چه حق منطقی و اخلاقی نسخه مینویسی برای ما، تو از قرآن چی میدونی، از سنت چی میدونی، از عقل چی میدونی، کدومی که از این نظریه های مختلف تو مسائل فلسفه اخلاق و حقوق قبول داری، کدومو قبول نداری، چرا اصلا تو میفهمی اینا رو، ولی میری نسخه مینویسی برای ما، دستور میدی، سخنرانی میکنی، مقاله مینویسی به اسم روشنفکر، به اسم نوآور، به اسم تئوریسین، یا به اسم مذهبی، به اسم آدم مقدس، اینا به نظرم باید یه جایی باشه یقه خیلی ها رو باید گرفت. خیلی از کسانی که در این قرنهای اخیر برای بشریت نسخه نوشتن، توصیه هایی کردن که هیچ پشتوانه عقلی و اخلاقی و دینی پشتش نبوده. تو نظام حقوق بشر لائیک رابطه حقوق بشر با شریعت الهی و حدود الهی قطع میشه. خداوند رو منبع تشریعی حقوق نمیدانند. حتی منشأ تکوینی حقوق هم نمیدانند. ما خداوند رو هم منشأ تکوین حقوق میدانیم، هم تشریع حقوق. تکوین حقوق یعنی چی؟ یعنی خداوند ما و جهان را آفرید و به نحوی آفرید که برای رسیدن به غایت آفرینش ما احتیاجاتی داریم تو این عالم. چون بدن داریم و تو عالم طبیعت زندگی میکنیم، ما احتیاجاتی داریم. احتیاج به غذا، نیازهای تغذیه، نیاز به پوشش، نیاز به مسکن، نیاز به جنسی، نیاز به آرامش، ما این نیازها رو داریم، بنابراین حقوقی داریم در این رابطه. چون خداوندی که ما رو آفرید ما با این بدن توی این عالم طبیعت و گفت زندگی این 60 70 ساله نردبانی است برای تکامل، به من بدنی داده و این بدن احتیاج داره به غذا، احتیاج داره به بهداشت، احتیاج داره به مسکن، بنابراین من این حقوق دارم. یعنی خداوند منشأ تکوین حقوق ماست. همه ما حقوق جنسی داریم، حق مسکن داریم، حق ازدواج داریم، حق کار داریم، حق چون به این عالم آمدیم بر اساس جهانبینی ما برای رشد الهی و تکامل معنوی و اخلاقی و عقلی، همه ما حق رشد داریم، حق رشد معنوی و عقلی، حق آموزش. و چون رشد امکان ندارد الا در جامعه‌ای که حقوق رعایت بشود، عدالت مسئله عدالت و تأمین حقوق پیش میاد. همه ما حق داریم از طرف خداوند که مطالبه کننده عدالت و قسط باشیم در جامعه. خب این حقوق چجوری پیدا شد؟ تکوین حقوق ایناست دیگه. منشأ تکوین حقوق خداوند است و مشیت خداوند است. از اون طرف منشأ تشریع حقوق رو هم ما خداوند میدانیم. تشریع یعنی بیان این حقوق. یعنی خداوند سکوت نکرده است. خداوند با بشر سخن گفته است در مورد حقوقش و متقابلاً وظائفش. چون ما حق بدون وظیفه نداریم. هر جا حق است وظیفه هم هست. مگر جایی که قدرت بر وظیفه نباشد. دیدگاه های سکولار حق حقوق بشر رو اولا رابطه‌شو با خداوند و شریعت قطع میکنه. یا خداوند حق نداره تعیین حقوق بکنه برای ما. خداوند همین که ما اجازه دادیم ما رو آفرید، جهان رو درست کرد، همین منت گذاشتیم ما بر سرش و کارشو کرد تشریف بزنن یه گوشه بنشینن. گفت خدا رو به عنوان خالقم قبول بکنیم، به عنوان شارع و قانونگذار قبول نمی کنیم. خدا هم اگر هست باشه جز دکور صحنه یا یکی از حضار این ضیافت جهان به این عنوان باشه، اما دخالت مخالفت تو کار ما نکنه. خداوند حق نداره بگه که کی چه حقوقی دارد، چه حدودی دارد، چه وظایفی دارد. اینا رو نباید دخالت کنه. این دیدگاه حاکم بر جهان امروز از نظره، یعنی بعضی وقت میگن آقا دیدگاه غربی، فکر میکنن منظور اینه که آقا غرب جغرافیایی یک مرز خاصیه و هر آدمی که اون تو زندگی میکنه یه حتما بیدین و ضد خداست، هر آدمی هم که خارج این مرزه یه خیلی آدم معنوی و خوب و متدین و فلانه. اصلا این چی بحثی نیست. وقتی از غرب و غربی اینا صحبت میشه، حاکم شدن یک گفتمان و یک فلسفه بر اونجاست که و از اون طریق بر دنیا پمپاژ میشه و چون قدرت و ثروت رو اینا توی یکی دو قرن اخیر در دنیا در اختیار گرفتن، اعمال و قدرت و ترویج فرهنگ در کل دنیا میکنن، تصمیم گیر دنیا شدن تو یکی دو غرب و تو این تفکر و فرهنگ دین و مشیت خداوند هیچ نقش مرکزی و محوری نداره، یا کلن حذف شده و نیست، یا اگر هست فقط یکی از حضاره. منشأ قانونگذاری نیست، محور نیست، مرکز نیست، از مرکزیت خارج شده. مرکز ما این با اون چی که میخواییم و اراده میکنیم. ما میگیم هم تکوین حقوق هم تشریع حقوق در هر دو مرحله باید به خداوند مرکزیت داد و اعتقاد داشت. ما حقوق بشر تعریف دینی پیدا میکنه و اینجا نقش عقل بشر هم نقش بسیار مهمیه و در کنار این هست و لازم است. حقوق بشر اسلامی حقوق بشر در خلع نیست، توی یک طرح جامعه توحیدی در رابطه با اخلاق، در رابطه با معنویت و سعادت، در رابطه با وظیفه تعریف میشه. حقوق بشر اسلامی هم که میگیم منظورمون حقوق اسلامی بشره. منظور این نیست که حقوق بشر اسلامی، یعنی فقط بشر اسلامی حقوق داره، بشر غیر مسلمان حقوق نداره. منظور این نیست، این اشتباه نشه. بعضی من دیدم این اشتباه رو میکنن. تا میگه حقوق بشر اسلامی خیال میکنه منظور اینه که فقط مسلمان ها حقوق دارن، حقوق بقیه مهم نیست. این نیست منظور. حقوق بشر اسلامی یعنی حقوق اسلامی بشر، یعنی حقوقی که اسلام برای بشر در نظر گرفته و وظایفی که اسلام برای بشر تعریف کرد و تضمین کرد. این حقوق بشر نه در تضاد با حق الله و شریعت، نه حتی بی ارتباط و جدا از اون، یعنی مغایرت با اونم نداره، بلکه مبتنی بر اون و متفرع بر اونه. ما حقوق بشر رو امر بروندینی و غیر دینی و لائیک نمیدونیم. و البته اونایی که علم را و معرفت رو سکولاریزه کردن، طبیعیه که اخلاق رو و حقوق رو سکولاریزه میکنن، طبیعیه که سیاست و دولت رو سکولاریزه میکنن، ولی ما هم مبدع و هم قایت اسلامی برای حقوق و اخلاق قائلیم. ارتباط معرفت و علم و سیاست، دولت و اخلاق و حقوق، اینا همه باید ارتباطشون با الهیات و شریعت برقرار بشه. خیلی جاها قطع شد در دنیا، اگر قطع شده باید دوباره وصل بشود و نهادی نبشه. نکته سوم، مکاتب حقوقی مختلفی تو دنیا و تو خود غربم آمدن حقوق بشر رو تعریف کردن. همش من نمیخوام اینجا درس حقوق بدم اینجا یا فلسفه حقوق، فقط اشاره میکنم به سه تا از برجسته تریناش که توی دوره‌های متنای تعریف حقوق بشر بودن. برای خیلی مختصری بکنم و بعد بگم نظر ما چیه در این باب و عرضم رو ختم بکنم با استدلال خودمون به نفع حقوق بشر، که ما منشأ حقوق بشر رو چجوری تعریف میکنیم، که معتقدیم عقل و وحی، عقل و شرع، این با دخالت و مشارکت ایناست که حقوق بشر و وظایف بشر تعریف میشه. منشأ حقوق بشر احساسات ما نیست، غرایز ما نیست، لذت نیست، سود نیست، اکثریت نیست، دیکتاتوری نیست، توافق جمع نیست، قرارداد نیست، تجربه نیست. فراتر از ایناست و ریشه‌ای‌تر از ایناست. یه مکتب حقوق طبیعی توی دنیا مطرح بود، تو غرب مطرح شد که آقا طبیعت حقوقی رو به ما داده و این حقوق قابل سلب نیست. بله قراردادی هم نیست، تابع تجربه و قرارداد و غریزه هم نیست، اصلا طبیعت به ما داده این حقوق رو. حتی احتیاج به و شریعت و دینم برای که بفهمیم چه حقوقی رو طبیعت به ما داده نداریم. حقوق طبیعی از نوع غیر دینیش. این الان توی خود غرب هم ور افتاده، یعنی کسی زائل شده، کسی طرفدارش نیست، برای که خیلی ابهامات داشت. برای که اولا که هیچ کس جواب نمیداد که این آقا یا خانم طبیعت کیان، کجا تشریف دارن که حقوق تقسیم میکنن بین افراد، خودشون کجا هستن؟ مگه ما یه چیزی به نام طبیعت داریم؟ طبیعت یه اسمه، یک کلمه است. طبیعت چیه؟ طبیعت یعنی همین موجودات طبیعی. دیگه ما یه چیزی جدا از این موجودات به نام طبیعت که نداریم که بگیم این موجودات طبیعی یعنی درخت و کوه و انسان و زرافه و اینا همه هستن. بعد یه آقا یا خانم طبیعت هم یه جایی نشسته، اون داره تصمیم میگیره که چی حقوقی داشته. طبیعت به ما این حقوق داده یعنی چی؟ طبیعت چیه؟ طبیعت چی اصلا؟ دوم این که حالا اشکالات مختلفیه. یه اشکال دیگه هم اینه که اصلا ما از کجا بفهمیم که طبیعت به کی چه حقوقی رو داده؟ از کجا باید بفهمیم که کی چقدر حقوق داره؟ مثلا آقا طبیعت، ما چون شکم داریم گرسنه میشیم، احتیاج به غذا داریم، پس طبیعت حق غذا خوردن رو به ما داده. خیلی خوب، تا این مقدارش ما قبول داریم ها. این مقدارش اتفاقا استدلال الهی هم داره. یعنی هر کس معتقد است که جهان بر اساس غایت حکیمانه و نظم الهی و شعور الهی آفریده شده، همین عقیده رو داره. ما واقعا معتقدیم که این که شما دندان داری، لب و دندان و دهان و روده و مری و معده و اینا داری و از اون طرف هم بدنت احتیاج به غذا پیدا میکنه، بیرون هم یک غذاهای وجود داره، اینا اتفاقی نیست. اینا همه به هم مربوطه. یه چیزایی برای یه چیزایی برای یه کسایی آفریده شده. یه ارتباط منطقی، یه ارتباط حکیمانه‌ای وجود داره. اینجوری نیست که شما به طور اتفاقی اینجوری. اینجوری نیست که به طور همه کارا داره به طور اتفاقی پیش میاد. هیچ حساب و کتابی نیست. ما واقعا معتقدیم همه چیز به هم مربوطه. ولذا بعضی از استدلالایی که برای مسئله خداوند و اینا میشه، پاسخگویی به نیاز فطری درونی آدمه. میگه آقا هر نیاز حقیقی، نه نیاز کاذب. نیاز کاذب نه. هر نیاز حقیقی که در انسان و در طبیعت وجود دارد، حتما پاسخی دارد در این عالم. یعنی اگه شما نیاز جنسی داری، حتما پاسخی هست. یعنی پس حقوق جنسی داری. اگه تو نیاز به غذا داری، پاسخی هست. پس تو یک حقوقی، حق تغذیه داری. اگه تو احتیاج به امنیت داری، پس حق امنیت داری. دقت میکنید اینا رو؟ اگه تو احتیاج به آبرو و حیثیت داری، ما شرف میخوایم. ما شرف میخوایم. یعنی انسان حتی اگر کاملا سیر باشه، ولی روزی 100 بار بهش توهین بشه، بگن آقا بهترین لباس، بهترین غذا، بهترین امکانات، خانه، هر چی میخوای فراهم، ولی روزی 100 بار بهت فحش میدیم، تو دهنت میزنیم، تحقیرت میکنیم، انسان راضی نمیشه به این قضیه. مگه چه انسان موجود پستی شده باشه؟ اگر ما احتیاج داریم به شرف، معلوم میشه که ما حق شرافت داریم. اصلا استدلال دینی داریم براش. خیلی ممنون و متشکرم.